الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و از اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا لیسأل الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا علیما. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تراها و کان الله به ما تعملون بصیرا. عنایت داشتید که سوره احزاب بعد از جنگ احزاب یا جنگ خندق نازل شد و عملا کار رو برای یک حرکت بزرگ تری آماده کرد حضرت حق. ظاهراً جنگ احزاب خب دیگه خیلی کار سنگین شد و پیروزی هم فوق‌العاده بود، بعد تازه بعد از این پیروزی و اون همه فشار و جان فشانی ها، حالا آیه اومده از که پیامبر خیلی محکم بایست، کفار و منافقین دست به دست هم دادن که حالا که در جنگ نظامی پیروز نشدن، در جنگ فرهنگی تو را مجبور کنن به تصمیم ها. باز آیه اول سوره احزاب رو نگاه کنید. با فرض اینکه جنگ احزاب تمام شده است، تمام کفر جهانی اون زمان، احزاب که مستحضرین یعنی چی؟ تمام جریان شرک و یهود جمع شدن، از داخل و خارج محاصره کردن مدینه را. تئوریشون هم این بود که بریم ریشه اسلام رو بکنیم و بیان، با این تئوری اومدن. خب حالا انشاءالله عرض به ناب اشارات خود آیه عرض خواهم کرد که چطوری شد قضیه جنگ احزاب، ولی عجیبه که بعد از جریان احزاب و اون پیروزی عجیب، حالا آیه میاد که پیامبر یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الکافرین والمنافقین، که الحمدلله بحث شد این تقوا که اینجا میفرماد که به معنای تقوا که مثلا پیامبر نعوذ بالله کم تقوا دارن بخوان تقواشون رو زیاد کنن. خود علامه طباطبایی فرمودن یعنی چه، وقت دونه نمیخوام رو اینا بگیرم، که یعنی رسول خدا پشوانه الهی رو در صحنه نگه دار به دلایلی که حالا میبینی. بعد میگه که پیامبر لا تطع الکافرین و المنافقین. ببینین دیگه نگفت که مثلا اینا رو باشون به جنگ و نمیدونم درگیرشون، میگه اطاعتشون نکن. چی بوده قضیه که حالا که تو این جنگ به این بزرگی پیروز شدند، حالا مسئله اطاعت کفار و منافقین چیه این وسط؟ خب خود آیات که آیتون میاد بعد فرمود که ان الله کان علیما حکیما، خداوند عالم و حکیم است که چه خبره است، میدونه قضیه را. علیمن یعنی چی؟ یعنی میدونه، یعنی اون پیچیدگی هایی که اینا ایجاد کردن که تو را مجبور کنن به پذیرش اراده هاشون، خدا میدونه. پس اگه میگه اطاعت نکن، نه اینکه یه آدم ساده است، یه شیخ هست گفته است آقا اطاعت نکن، زمانه نمیشناسه، جریانه رو نمیدوند، پیچیدگی هاره امپریالیسم رو نمیشناسه. یه زمانی این مارکسیست ها گفتن حضرت امام، حالا به تعبیر من حضرت امام اونا گفتن پیچیدگی های امپریالیسم رو نمیشناسه، در این که امپریالیسم واقعا پیچیده است، واقعا پیچیده است، مارکسیستاش هم نشناختن، خیلی پیچیده تر از ایناست. اما این که در یه عالم دیگه حضرت امام هویت نظام کفر رو میبینه، اونا این مارکسیستا نمیفهمیدن. اینجا حضرت حق داره به پیامبر میگه ما تمام اون زوایای کفر را میشناسیم و اون نقشه های پیچیده ای که میخوان شما را مجبور کنن به یک سری از اراده های خودشون، اما نه کتا نیا بعد و طبع ما یوها الک، تکرار بحثای قبلیه، فرما نه وحی الهی را تبعیت کن، بعد توکل بکن و قلب بده به خدا بده، که مستحضرید که تو اینجا تردن فلباب به اصطلاح ما میگویم در اصطلاح خودمون. بعد بحث زنان پیامبر کردن، از اون جهت که عرض کردم دوباره برگشتن به همون اول آیه که پیامبر خیلی محکم بایست، ما با همه پیامبرا عهد کردیم که محکم بایستن، وقت با تو و این پیامبر اولوالعزم تازه چیف غلیظاً میثاق بستیم. ببینید و از اخذنا من النبیین میثاقهم، ما در تایز وقتی که میثاق بستیم یعنی چی؟ یعنی ما پیامبرا را با حساب فرستادیم، روشون حساب کردیم، میدونستیم که محکم وامیسن، بر همین اساس بهت میگیم که محکم واسا با این فتنه بزرگ که کفر و نفاق، یعنی جریان بیرونی کفر و دشمن داخلی نفاق. تعبیر خود رهبری امروز خیلی زیبا بود، حالا داشته باشم با همین عنوان که می‌فرمودن، بله تعبیرشون این بود امروز، فرمودن برخی عوامل دشمن در داخل کشور، اینها نقاط ضعف، میخوان یه کاری کنن که ما دشمنیمون نسبت به غرب کم بشه نسبت به آمریکا. فرمودن با این عوامل داخلی دشمن ما نباید ساده مسئله را تمام شده بدونیم. حالا عرض بیشتر انشاءالله پیش بیاد خواهم کرد. اینجا میفرماد که این یه قاعده است که باید محکم ایستاد. میفرماد ما با پیامبرا میثاق بستیم که تو صحنه ای که میخوان یه تاریخ توحیدی را ایجاد کنن، معلومه که کفر نمیذاره، معلومه که شرایط شرک اجازه نمیده. من ادامه آیه را باز غفلت نکنین، و منکه و من نوحن و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، یعنی برای همه پیامبرا این عهد هست، شما پنج نفر به اصطلاح تازه میثاقتون خیلی غلیظ است، یعنی بناست یک جبهه توحیدی جهانی ایجاد کنی. خب معلومه که دشمن نمیذاره، دشمن مقابله میکنه، ولی ما با شما عهد بستیم، میثاق بستیم، که میثاق غلیظم بستیم که محکم بایستید. چرا محکم بایستید؟ برای اینکه جبهه توحید و کفر مشخص بشه. آیه بعدی را ببینید، لیس علی الصادقین عن صدقهم و اعد للکافرین عذابا الیما. خیلی عجیبه، میگه ما یه کار اساسی میخوایم بکنیم، اونهایی که صدق در عهد الهی دارن گفتن ما موحدیم معلوم بشه، در جبهه امتحان و تنافی و تضادها مشخص میشه که کی راست میگه کی دروغ میگه. وقت عجیبه، میگه تو این صحنه نمیخوام کافرا و هم کفرشون معلوم باشه، میگه میخوام کافرا چی بشن؟ دمار از روزگارشون درآد. دقت کنید به آیه، یعنی یه مژده بزرگ است که اگر شما تو جبهه توحیدی واسادید، کافر و منافق که میخوان حرفاشونا به شما تحمیل کنن زیر بار نرفتید، نه تنها شکوفا میشین در دینداری، اون طرف هم جبهه کفر نابود میشه، دوتا جبهه نمیمونه، جبهه کفر مزمحل میشه، به فشار میفته، به بحران میفته. از آیه انشاءالله با دقت نگذرید. بعد اینجا که میرسید یاد میاره بچه مسلمان ها را، حزب الله یا را، که دفاع مقدس مگه گم کردی؟ دفاع مقدس مگه جنگ احزاب نیست؟ آیه رو نگاه کن، آیه 9 میگه مگه حواستون پرت از که در جریان جنگ احزاب چی شد؟ وذکروا ببخشید الله و یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، ای بچه مسلمان ها که حالا گیر کردن تو فضای تبلیغاتی کفر و نفاق، توی فضایی گیر کردن که میخوان به رهبری نظام الهی تحمیل کنن یک نوع اراده ها را، میگه بچه مسلمونا یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله، اون نعمت الهی را که ما تو بحران جنگ احزاب به شما دادیم، ما یادتون نره، یخت دقت کنیم. اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، اون وقتی که لشکرها اومدن به طرف شما، جاءتكم چی؟ جنود، لشکرها اومدن شما رو محاصره کردن، ما چه کار کردیم؟ فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، ما یه باد فرستادیم و یک سری لشکرهایی که شما نمیبینی، لشکرهایی که ما نمیبینیم یعنی معنوی یا مادی؟ معنوی، به این قشنگ حرف زدن خیلی قشنگه. و کان الله به ما تعملون بصیرا، خیلی قسمت آیه آخرش عجیبه، یعنی بابا زیر نظرید، چرا هول شدید؟ معنی لغتیش ببینید، کان الله به ما تعملون بصیرا، خدا اون چه شما میکنید میدونه. یعنی چی؟ یعنی مگه ولتون کردیم که حالا مثلا اونا به شما فشار بیارند و بعدم بگم خب خودتون میدونی؟ عکسش، اون جلسه تاکید کردم، مگه در جنگ احزاب بچه مسلمونا چیکار کردن؟ هیچی، فقط در نرفتن، جنگی نشد. آقا خدا حالا عرض میکنم جنگ حسابی که نشد، فقط این همه لشکر اون ور بود، این 3000 تا بودن، کل لشکر اسلام 3000 تا بودن، اون ور چی؟ بیش از 10000 تا. خب حالا با چه تجهیزاتی این ور، با چه تجهیزاتی اینا؟ فقط این ور در نرفتن، جنگ اونجوری که نشد، یه جنگ فقط شد، امیرالمومنین با عمرو بن عبدالله، این هم یه جنگ فقط. بعد میگه که پس این راز این پیروزی را شما چی میبینید؟ در نرفتید. لازمه پیروزی بر کفر روحیه مقاومت هست. از چی میترسید؟ خدا بقیه کارش رو میکنه. یه جریان کوچولو اینجا من نقل میکنم که در تاریخ هست، بعد یه خود راجع به جنگ احزاب خوبه که یه بازخوانی بکنیم، چون ظرایف عجیبی داره. شخصی خب میدین که جنگ اینجوری بود دیگه، اینا شب و روز باید میجنگیدن، هر 10 نفر 40 زرع را باید میرفتن پایین تا خلاصه بیابون مکه و مدینه، میدین که شنیه اینقدر میرفتن تا به از شن خارج میشد، که اینا خب میریخ دوباره پر میشد دوباره، یعنی اینا هلاک میشدن، خسته میشدن. خب نزدیک مدینه هم بود دیگه، بعد مثلا یارو هلاک شد میاد خونه به عیالش میگفت یه چیزی داری بخوری ما دوباره بریم بجنگیم. شخصی است به نام ایمن مخزومی، میگه که ما از پیامبر اجازه گرفتیم که کارمون رو کرده بودیم این 10 نفر، برم یه سرخونه بزنم. حضرت گفتن برو. اومد به عیانش گفت چی داری غذا و اینا؟ گفت یه سا گندم جو داریم و یه بوز. گفت که بکش خانم، یه وقت قایم کردن نیست. بوزه را کشتند و گندم‌ها را هم آرد کردن، جوار عوض میخوام. بعد حساب کرد 4 نفر میشه مهمونی کنه. اومد گفت که یواشکی به پیامبر گفت خودت دونه 3 نفر دیگه شب تشریف بیارین خونه. حضرت گفتن که چیه؟ گفت آره همچی چیزی. اعلام کرد که مردم شب خونه فلانی مهمونی. به همه 3000 نفر. آقا ورد ریخ به حواله چی کار کنی؟ پرید خونه و زن آبرومون رفت. گفت زنی را ببی عجب زنه. گفت چی شده قضیه؟ گفت خود پیامبر مسئولش، دلواپس نباش مرد. دلیلش هم آقا پیامبرم بعد گفتن، حالا هنوز میدونی که خندق که میکندن دشمن هنوز نیومده بود، 6 روز بعد از اینکه خندق تموم شد تازه دشمن سر کلش پیدا شد. اینکه هول نبودن که خلاص. حالا به اومدن در پیامبر گفتن که خب به گفتن خانم تو فقط چونه خب خمیر کرده بود دیگه، چونه ها را بزن به تنور، آب بده من دونه دونه آب این دیگه بزم. گفتن که کسی دست نگذاره، فقط شما ظرف به ما بده. این نونم میذاشتن و تریت میکردن و میدادن با این چی؟ با این آب گوشت بزه به این لشکر. خود این آقا میگه، میگه که هر چی میدادن کم که نمیشد یختم زیادتر میشد. تمام این چونه ها به لشکر رسید، بزم رسید. بعد تازه پیامبر گفتن خب حالا به قوم خیشا و اطرافیا هم بقیه شده. نمونه است که تاریخ گفته است که من اینجا حرف زیاد دلم میخواد برای رفقا بزنم که ببینید یه قاعده است، اگر در جبهه توحیدی، خواهش میکنم به این دقت کنید، اگر در جبهه توحیدی فقط شما وارد شدید، خدا زمینه تجلیات انوار غیبیش رو میفرسه. فقط از ما یه چی آخه میگن همیشه الطاف مظهر میخواد، الطاف الهی مظهر میخواد دیگه. خب شما مظهر رو فراهم کن، روت میرسه. یا روح جذاب تو خونش میگه خدا یه سفری برای ما کربلا درست کن، هم تو خونشون نشسته. بعد هم به رفیقش گفت هر چی میگوی ما انگار خدا محل نمیذاره. گفت چی کار کرد؟ گفت هیچی. گفت بابا برو توی کاروان اسم بنویس تا باقیش خدا انجام بده. آخه اینکه نمیشه که لاغت تو راسته یه کاروان رفتن اسم نویستنم الان عمل نکرده بخوای خدا. و چطوری خدا عمل کنه؟ زمینه میخوا. این که وقتی یه جبهه‌ای تشکیل شد خداوند الطافش رو میفرسه. این خوبه که برای چون آیات این اشارات خیلی خوبی نسبت به این جریان جنگ یا به اصطلاح غزوه باید بگیم، به جهت اینکه خود رسول خدا صلوات الله علیه و آله من اجمالاً سیرش رو عرض میکنم، ببینید نکات ظریفش کجاست تا انشالله بتونیم زندگی توحیدمون در هر عصری معنا کنیم. خودتون میدونین که این جنگ 1 ماه مدینه را به کل محاصره کردن، درست است؟ خندقا نتونستن اینورش بیان. حالا چه سالی هم هست؟ سالی اولا نزدیک به زمستانه، ثانیا کم بارونی است، یعنی دشت بارون نداره. اینم لطفی خدا بوده از اون مرتبه. چرا؟ چون که اینا گاواگوس میدن شطورا اسباشنا آورده بودن که از صحرا بچرونن دیگه، خود صحرا علف نداشت. بگذار دسته های گوناگون جریانش هم دوتا یهودی را انداختن، کل جنگ احزاب و صهیونیست را انداختن. حالا میگم چرا صهیونیست، یعنی یهودی متدین نیستند. اینم جالبه، حالا نشونه میگم. شخصی است به نام از سران بنی نذیر که میدون بیرونشون کردن پیامبر، سلام ابن ابوالحقیق و حی ابن اختب، این دوتا اومدند و از قبیله وائل هم چند تا اومدن حرکت کردن به طرف قریش که آقا چی نشستی؟ هدف مشترک ما نابودی اسلام است. یعنی کیا کی؟ این دوتا به اصطلاح یهود. بالاخره با حوصله‌ای که اینا داشتن تونستن قریش رو آماده کنن که آقا بیایید بریم تمام کنیم کار اسلام رو. اینا هم قبول کردند و اینجا بعد نیست این که میگم صحیح نیست. این قریشی هم دیدن که بت پرستن، به اینا گفتن آخه شما که خدا میپرستید، توحید قبول دارید، ما بت میپرستیم، شما بالاخره به اونا که نزدیکترید، الا اینکه بگون بالاخره ما بیشتر حقیم یا دین پیامبر. آیه هست حالا وقت دونه نمیخوام بگیرم، آیه 51 سوره نساء که بخونید اشاره میکنه که اینا این اهل کتاب دروغی گفتن که چی، نه شما از پیامبر، از محمد صلوات الله علیه و آله، بالاترید. که شما بارها چنده میگن صهیونیست یهود نیست، صهیونیست هیچ دینی نداره، یعنی یه جریان است به اسم یهود است، این را عنایت داشته باشید. به هر صورت این جنگ شروع شد با تمام گروه ها. تاریخ ها نگاه کنید از همه قبایل داستانی دارد که این قبایل یعنی چه، سازماندهی این قبایل واقعا پیچیده بوده است. شما حتما میدونید که دست کم بعد از جنگ جهانی دوم تا زمان قبل از این سارکوزی همیشه فرانسوی ها با امریکایی ها چی بودن؟ مقابل هم بودن. بعد شما میبینید توی این مسئله تحریم دست بغل هم کردن. این عیناً همینطور بوده تو تاریخ. یعنی این که تونستن تمام قبایلی که این قبا هم بد بودن، مخالف بودن، قریشی ها با قطفانی ها، قطفانی ها با بستا بنی مره، بنی اش، اینا همه کل با هم دعوا داشتن. آقا تو مسئله محاصره مدینه همه متحد شدن. به کمک البته عرض میکنم صهیونیست این کار انجام شد. خب حرکت کردند و اومدند و مدینه رو اشغال کردند و پیامبرم خدا رو شکر، حالا میدونیم که اینا رو از اینجا عرض کنم، بناست که پیامبر از کل جریان ها با خبر باشند در حیطه نظامی، یا هرچی جبرائیل بگه، جبرائیل بر اساس زمینه میگه، پیامبر از قبل در تمام منطقه، هم تو این به اصلاح خیبر اینا چی بهش میگن قلعه ها، در قلعه ها جاسوس داشته، کوچکترین حرکت های به پیامبر میرسی، تو تمام قبایل جاسوس داشته. اینه که خیلی زودتر پیامبر فهمیدن این خندق کندن که کار آسونی نیست، که اینا توی جلسه یواشکیشون که با به اصلاح ابو سفیان جلسه داشتن که آره حرکت ها شروع میکنیم، به پیامبر رسید و خندق رو کندن. که خب اینم داشته باشین که خب اینا رو بلدین دیگه. خب واقعا اصلا فکر کردن این همه لشکری دشمن که میخواد بیاد که نمیشه تن به تن جنگی؟ ببینید خوب فکر باید بکنیم تا خدام لطف بکنه. خب خوب فکر کردن، برنامه ریزی کردن، خندق رو کندن. زمینه لطف الهی بعد از تفکر فراهم میشه. رهبری عزیز پیارسال در 14 خرداد یه جمله‌ای گفتن، من بارها تأکید کردم روش، فرمودن مکتب امام، منظور حضرت امام، معنویت، عقلانیت و عدالت بود. من رو عقلانیتش میخوام. ببینین معلومه معنویته، ولی بشینیم میگم که نه یا جبرئیل میاد خبر میده، این اسمش عقلانیت نیست. عقلانیت یعنی این که شما تمام زوایا رو بشناس، مجهز بشو، نیرو سازی بکن، مقاومت بکن. تو این شرایط هست که خداوند الطافش رو میفرسته. آدم مسلمون عاقل غیری خر مقدس نفهمه. ما مشکل داریم با بعضیا، بعضی از بچهای خودمون نمیفهمن مسئله را. که واسه اینجوری عقلانی نیست که شما باید در صحنه باشین، فعال باشین، متفکر باشین، بر اساس استعداد و اندیشه هاتون برنامه ریزی کنین. اینجا میشه بستر لطف حضرت حق. به هر صورت اینا حرکت کردند و اومدن. خب از اون طرف بدونین که تمام یهودیان تو این قضیه 700 نفر شمشیرزن دلاورم از یهود فقط این بنی قریظه که با پیامبر عهد بسته بودن، خب اینا هیچ دخالت نکردن. در ضمن چون عهد بسته بودن که در مدینه از مدینه هم دفاع کنن، حتی وسایل به اصلاح کندن خندق هم کمک پیامبر اصحاب میکردن. تا اینجا رو داشته باشید. به هر صورت اینا اومدند و باید با خندق روبرو شدند و متوجه شدندم که چه ضربه‌ای خوردند و لشکر مونده است که چی کار کنه. از اون طرف هم سرما هست، فشار هست، یک ما موندن هم تو پشت خندق. اینجا حی ابن اخطب همون یهودیه بلند شده یه جوری خودشو به بنی قریظه رسون. یعنی کی؟ اون جریان داخل. حالا اینا خندق که کندن چطوریه؟ من تعداد اینم بد نیست بدونید، 12,000 متر طول خندق است. ببینید بچه ها چی کار کردن، 12,000 متر طول خندق، یعنی تمام اطراف مدینه را اونجایی که اینا میتونستن حمله مستقیم بکنن کندن، الا اونجایی که درخت ها بوده، چون نخلا که بوده اینا نمیتونستن حمله مستقیم کنن، جنگ تن به تن میشده مشکل نبوده. خب حالا 12,000 متر خندق کنه خب ولی این یهودی های بنی قریظه داخلی مدینه هست، حساب اینا رو که نکردن. اینا هم که عهد کرده بودن با پیامبر چه کار کنن، وفاداری کنن. این حی ابن اخطب دید که تنها راه این است که پیامبر از داخل ضربه بزنه. اومد نشست و رفت فرصت دیگه انشاءالله تاریخ خانه بکنه با یه زرنگی ها. واقعا هم اینا روش بحثه، یعنی فکر نکنید به این سادگی حتی تونستن این بنی قریظه را تسلیم کنن. کار کردن، کار کردن. نگوید که این که طرف دار ماست خوبه، این کافی نیست. ببینید سازمان فکریش با توحید میسازه یا نه، اینا روش بحث داره در جای دیگه، ما کاری نداریم. به هر صورت رفت و بنی قریظه را آماده کردن که حالا بنی قریظه، حالا که اینا روبروی سنگر واسدن نمیذارن دشمن از خندق بیاد این ور و دیگه یک مام هست خسته شدن، این بنی قریظه از داخل به لشکر اسلام بزنه، داد تو شهرم هست که شهر بزنن به هم، به زن و مردم تجاوز کنند و شلوغ کنند و اینا بریزه به هم. خب همینجا هم جالب است، همین که حی ابن اخطب رفت اونجا پیامبر خبردار شدن، دوتا یاراش اینا فرستادند و داستان داره که اگر که دروغ است جاسوسا کامل نگفتن که هیچی بیا بگو نه، اگه دروغ نیست راست هست یه جوری فقط یه لغتی بگو که ما بفهمیم که آره دشمن اینجا تونسته پیروز بشه، داد در جبهه داخلی ما ضربه به ما میخواه بزنه. اتفاقا همینطور هم شد و پیامبر مجبور شدن از این 3,000 نفر و چه حزب الله تازه 500 تاشون برسن داخل شهر، یعنی مسئله دار کردن ما را داخل مدینه. به هر صورت این کارم شد و بنی قریظه یه مقداری غارت ضربه زدن انجام دادن، اما این بچهای 500 تا تو شهر راه می‌رفتن و الله اکبر می‌گفتن و اینا فضا رو دست گرفتن. باز عنایت بفرمایید، انگیزه هم مهم بود، اینا اومده بودن کارا تمام کنن. خب از اون برم قضاشون یواش یواش کم شده اینا، این هم بد نیست بدون اینا بعد به درد بخوره. این حی ابن اخطب رفت 20 بار شتر خرما از این یهودای بنی قریظه خرید، برای کیا؟ برای خب یا اینجا بالاخره مدد الهی چیه؟ چی؟ مسلمان رفتن گرفتن برای خودشون. بله، یعنی گاهی اینجوری هم میشه که اینا در واقع این حی ابن اخطب شد چی؟ لشکر خدا بدون اینکه خودش بخواد. بالاخره خرمابا برای مسلمونه شد. یه مسئله یه قشنگ است این نامه، تو همین بستاوست یه نامه ابو سفیان به پیامبر می نویسد، پیامبر هم جوابش میدن. من می خونم. ابو سفیان می نویسد من با سپاه گران برای برانداختن آیین تو آمدم، ولی چه کنم گویا مقابله با ما را مکروه شمردی و میان ما و خود خندق ژرفی قرار دادی. نمیدانم این تاکتیک نظامی را از کی آموخته ای، ولی این را میگویم تا نبرد خونینی مانند احد برپا نکنم بر نخواهم گشت. حضرت جواب میدن از محمد صلی الله علیه و آله و سلم. به ابو سفیان فرزند حب، مدتی است که به خود بالیده و تصور کرده ای که می توانی چراغ فروزان اسلام را خاموش سازی، ولی این را بدان تو زبونتر از آنی که به این کار موفق گردی و به همین زودی شکست خورده بر می گردی و من در آینده بت‌های بزرگ قریش را در برابر تو خواهم شکست. پاسخ نامه که رسید، خب میدونم پیامبر دروغ که نمیگه دیگه، همه میدونن پیامبر هر چی از دروغ نمیگه. خود این مسئله دار کردش که آقا این راست میگه، پس حتما این روزا چه کار میکنه؟ آینده این است که خلاصه این نامم حسابی حال لشکر گرفت، ریخ به هم لشکر. با همه اینا این خندق هم اینا ان شاءالله مطالعه خودتون میکنین، این خندق هم که همچو ساده فکر نکن یه خندق کندن، اینقدر پیچیده اینا رو بلدین. اولا خاکا این ور ریختن، خب خاک خودی این خندق 12,000 متری خاکش بیاد این و اینا پشت خود همین خاکا چکا میکردن سنگم. بعد برج هایی ساخته بودن که حالا اومدیم ما یک اومد این ور همونجا میزدندش سنگ و تیر و اینا. با همه اینا 5 نفر اومدن این ور خندق که بلدین. یکشون کی بود؟ عمرو بن عبد و داستانش بلدین. اینجا خب معلوم است که قفل شد این اومدن این طرف این ور، واقعا قفل شد. این اومده است عربده میزنه جملات، شد تو تاریخ بخونی میگه بابا از بس عربده دادم خسته شدم، کی میتونه با من بجنگه؟ هیچ که جرأت نکرد است ریزه. بالاخره امیرالمومنین بلند میشه، این که زهرای مرضیه میفرماد هر وقت ده ها اژدها ها سر برآورد علی بود که رفت اون سر شکست و خورد کرد. واقعا اگه امیرالمومنین اینجا نیامده بودن به میدون تقریبا تمام بود. اسلام علی میخواد، بی علی نمیشد، یعنی بی علی نمیشد. به هر صورت این مسئله تعبیر پیامبر رو ببینید، برزل ای ما وقتی که این دوتا وجود مقدس امیرالمومنین با اون خبیث رو به رو هم واسدن و جنگی به اون زیبا، اونم آسون نبود. امیرالمومنین خیلی راحت نبودن، اولین ضربه اون به امیرالمومنین زد و این شکاف صورتشونا، اما تموم چیزی نیست، همون وقت شکار کردن از دوتا پاشا زدن. یعنی تو این جنگ بنا نیست که اگه شما مؤمنین ضربه نخورین، بناست بستر رحمت الهی را فراهم کنین در فضایی که ضربه میخورید. تاکید من اینجا ساق تو این فضا پیامبر میفرماند برزل ایمان کله الشرکه، کله شرک و ایمان جلو همه. چرا؟ برای اینکه امیرالمومنین اینجا رو حساب قدرت خودشون که نرفتن وسط، به حساب رجوع الله رفتن وسط. جالبه که بعدم میدونیم که این عمرو بن عبدود گفت که تو کی و اینا. خب میدونی تمام وجودشون است اینا با زره پوشونده بودن، فقط چشم امیرالمومنین پیدا بود تو تاریخ. خب کی این نمیدونه یارو کیه؟ اینا رو همه رو دارم اینجوری تاکید میکنم که عقل میخواد دینداری. یکی بگید خب علی که خوبه است، دیگه هم که حالا باید زنده باشدن، وصیه پیامبر است پس کشته نمیشه، اینجوری بوده قضیه؟ این که نه، همچه خبری نیست. باید تمام وجودت را سراسر آماده کنی که ضربه نخوری، زمینه که فراهم شد لطف خدا فراهم میشه. عمرو بن عبدود گفت تو کی؟ حضرت اسم معرفی کن. گفت نه من با بابات رفیق بودم، نمیکشمت. ابن ابن حدید اینجا یه نکته قشنگی داره، میگه من وقتی که به این تو تاریخ به اینجا رسیدیم، استادم ابوالخیر گفت دروغ میگید عمرو بن عبدود، علی را تو جنگ بدر و احد دیده بود، میدونست میکشدش. حرف ابن ابن حدید هم داشته باشید. اینجا بگذری جنگ بسیار زیبایی که در واقع واقعا نور اسلام، نور اسلام و کفر رو به رو هم واسطن، ما کاری به اینا نده. این هم قشنگ است بدانید که خب زره ها اون روز خیلی گرون بوده است. وقت زره عمرو بن عبدود دیگه از اون گرون گرونه بوده است و قاعده است وقتی یک کسی رو میکشی اقل جنگ است که زره شو باید چه کار کنی برده. هم وقت هم وقتی حضرت داشتن برمیگشتن بعضی مسلمان گفتن آقا زره شا حضرت بودن. خواهرش یه جمله ای داره، حضرت نه هم تو کشتنده شما بدنم، میگه که هرگز تأسف نمیخورم که برادرم کشته شده، زیرا به دست یک فرد کریم کشته شده. کریم یعنی محل به این دنیا نزد و الا در غیر این صورت تا جان داشتم عشق میریختم. بگذریم بر صورت اون چارتا دیگه هم 5 تا اومده بودن این ور خندق دیگه، اونا که دیدن وای عمرو بن عبدود اونا در رفتن، که یکشون هم افتاد توی خندق و مرد و کاری نداری. بله، یعنی روایی نیست ها، ولی نقل تاریخیش نقلی نیست که آقایون بعضی موقع اشکال کردن که آقا اینا ما تو متون ندیم. سوال رفیقمون حالا بد نیست همینجا جوابیم، چون اون که او خدو انداخ بر روی علی، طرف بعضی ها میگن که آقا ما متن روایی نداریم. نه، این لازم است. متون تاریخی گاهی سینه به سینه به ما میرسه، چیزایی داریم تو تاریخ که شاهد بر این است. نباید در مسائل این چنینی دنبال صرف روایت باشیم، یعنی نه واقعا این صحنه بوده است و مهم من بوده است. انتظار من از بعضی از عزیزان این بود که نکن تو این قضیه بگن آقا چون روایت نداریم پس مورد شک هست، همین که شما هم ذهنتون هست. به اصلا این نکته مهمه که پیامبر خوب گوش بدین به اینا. نمیدونم چقدر وقت داریم، من زمان دستم نیست، وقت داریم پیامبر شواهد میگه که احساس کردن که انگار بچه حزب الله یا دارن شل میشن. خوب گوش بدید، احساس کردن دارن شل میشن. یک ماست بالاخره پشت این سنگر شب و روز 10,000 تومن، و نصفشون هم بخوابن نصفشون برای این 3,000 تا کافی است. ببین دقت کنید، پندوم اینا یه نفس کار کردن، شاهدای دیگه هم اگه خواستین میارم. خیلی خسته شدن. از اینجا پیامبر حساب کردن خوب است که یه کاری بکنیم دشمن از درون چه کار کنیم، سست کنیم، به اختلاف بندازیم، تو جبهه دشمن اختلاف بندازیم، ولی به این شکل. حضرت اومدن دو تا را مأمور کردن که برن با سران یکی از قبایل صحبت کنن، بگن آقا اگه شما کوتا اومدین و رفتین، اما قبایلی که اومدن با ما به جنگم، یک سوم میوه های مدینه را به شما میدیم. خب اینا رفتند و قرارداد نوشتند و اومدن، هند امضا نوا. وقتی که اومدن پیامبر خدا، خوب دقت کنین، به سعد ابن معاذ و سعد عباده، اگه میخوام اینا یعنی چه، یعنی چمران و سیاد. اینا دقیقا یه بار دیگه هم گفتم، اینا یادم های ماهی هست، خیلی زحمت برای اسلام کشتن در ذیل امیرالمومنین. اینا با اینا در میون گذاشتم که خب چی کار کنیم. اینا حرفشون، جملهشون رو میخونم، هر دو متفقا رأی دادن که اگر این پیمان به دستور خداست، البته مورد پذیرش عموم مسلمان، و اگر نظر شخصی آن حضرت است و نظر ما را می‌خواهند، ما تصور می‌کنیم که قرارداد در همین جا خاتمه پذیرد و از تصویب نهایی نگذرد، زیرا ما در هیچ یک از ادوار به این قبایل باج نداده ایم و یک نفر از این دسته ها جرأت نداشت دانه از خرماهای ما را از طریق زور و فشار ببرد، چه رسد که الان در پرتو عنایات خدا و راهنمایی‌های حضرت و اسلام به وسیله این دین گرامی شده. نمیخوام خوب اینا رو میخوام یه چیزی گیرتون بیادم. عجیبه که فشار فوق‌العاده در حدی که پیامبر حس میکنن بچه حزب الله یا دارن چی میشن؟ تضعیف روحیه میشن. حالا اینا تو این فشار فوق‌العاده میگن نه ما وامیستیم، به خدا سوگن ما تقاضای باطل و پوچ آنها را با شمشیر پاسخ میدهیم تا به حکم الهی کار فیصله پیدا کنیم. حالا پیامبرم خودشون را لو دادن، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن علت این که من به فکر چنین قرار دادی افتادم این بود که دیدم شما هدف سپاه عرب قرار گرفته و از هر سو مورد هجوم واقع شده اید، چاره در این دیدم که از این طریق اتفاق دشمن را به هم بزنم. اکنون که فداکاری شما بر من آفتابی شد، من قرارداد را متوقف ساخته و به شما میگویم و به گفتم ایمان دارم که خداوند پیامبر خود را خار نساخته، وعده خود را در پیروزی توحید بر شک عملی خواهد نمود. در و در این لحظه سعد معاذ با کسب اجازه مطالب نامه را پاک کرد و گفت بت پرستان هر چه میخواهند در حق ما انجام دهند، ما ملت باج بدهی نیست. دقت کردین چی شد؟
بچه‌ها مطمئن کردن که نه آقا ما وامیسیم.
وقتی گفتن وامیزو و معلومه پیامبر میخواستن واسن، استمزاج کردن ببینن که اینا چقدر مرده میدونن. خب تا اینجا معلومه است که حالا باید یه جور دیگه بشه کار. حالا
ابو سفیان هم دست وا یک ماس همینطور پشت این خندق داره کار خراب میشه.
یکی از کاری کرد، گفت آقا میخواییم حمله کنیم، یواش یواش دیگه داشت لشکر آماده که حمله کنه. همین گروهی که باشون قرارداد نوشته شده بود امضا نشده، هی منتظر بودن این پامپا میکردن، همین باعث شد که اینا تو جنگ شرکت نکنن. هم جنگ نشده بود اما حتی حاضرم نشدن بیان وارد خط اول بشن. این یکی. یه نکته بسیار زیبایی که همه اینا را میخوام تو این آیه که میگه که ریحن و جنودن لم تراها معنی کنیم، این الطاف الهی وقتی ملت بیان در صحنه خیلی زیاده. من یه بار دیگه هم عرض کردم ای کاش رفقا میشستن این جملات رهبریه که دائم میگن بابا اعتماد کنین به مدد الهی. شما یه ملتی که اومدین تو صحنه واسدین در مقابل کفر، دارید یه کار بزرگ توحیدی میکنید، حتما به شما میرسد لطف الهی. یه نمونهش اینجاست، شخصی است به نام نعیم ابن مسعود، میشناسید شاید شنیدین قضیه را. این آقا تازه مسلمان شده است ولی آدم مند بالایی بوده است، به اصطلاح تیپ داشته است، شخصیتی داشته است. این میاد به حضرت میگه که آقا من هر کاری از این بیاد حاضرم بکنم. حضرت میگن فکر کن هر کاری به فکرت میاد بکن برای این مسئله. خب این یه فکری به فکرش میاد، به نظر شما این فکر خودشه یا وقتی یکی اومد تو صحنه اسلام خب خدا کمک میکنه؟ این یه فکر قشنگی کرد. اول اومد رفت سر همون بنی قریظه. خب اینا پس رفتن تو قلعه و نشستن و حالا داستانش دقیقه در انشاءالله روشن میشه. رفت بهشون گفت آخه حواستون کجاست؟ خب میشناختنش، آدم محترمی است، نمیدونستن میگم که مسلمان شده است که حسابی تحویلش گرفتن. به عنوان دلسوز گفت حواستون کجاست؟ این ابو سفیان اینا میرن، شما اینجا میمونی بیچاره میشی. اگه تو جنگ شرکت کنید اینا یا پیروز بشن که هیچ، اگه شکست خوردن چی؟ میرن شما را نابود میکنن مسلمان. گفتن چه کار کنی؟ آقا اثر کن. گفت من یه راه بهتون پیشنهاد میکنم. به این ابو سفیان اینا، به هر قبیله ای بگو یکی سران دونا بیارین تو این قلعه ما که اگه ما با شما جنگ رو شروع کردیم که اگه شما خواستین برین این سران دون اینجا گروگان باشن، نمیشه برین، باید واسید دیگه تا آخر، شکستن باید خوردین باید تا آخر واسید. خب به دلشون اثر کرد. کی کمک میکنه که این حرف نفوذ کنه؟ خدا اینجوری کمک میکنه. خب تو بیا، که من بارها به شما گفتم بابا برید به صحنه، به خدا اطمینان کن عمل میکنه. خب بیشینیم که نمیکنه که. اومد حالا این تموم شد، بلند شد رفت تو لشکر ابو سفیان و گفت که شما ساده اید، اینا یه نقشه کشیدن با پیامبر، اینا میخوان سران شما را 7-8-10 تا مهماشون را بگیرن تحویل مسلمان ها بدن، مسلمان ها بکشند، شما روحیه دونه به بازی برید. سران میدونیم که قبایل هم سرانشون براشون قطبشونه. آپپای که اگه گفتن سران بدید ندید ها، نامدن راست میگه، نه این خوب میگه. حالا اثر ها میخوام من اینا رو که میخونم نه اثرش چقدر عجیب بوده. گفتن راست میگه. اومد تو مسلمونا، خدا چطوری؟ گفت که مسلمونا فهمیدین چی شده؟ گفت نه. گفت بنا شده است که ما با یهود بنی قریظه دستمون رو هم بکنیم، سران قبایل را بگیریم و بکشیم. ای گفتی چرا تو مسلمونا اینو گفت؟ برای اینکه جاسوس داشتن اینا تو مسلمونا. خبرش رسید به کی؟ به ابو سفیان. اینا ابو سفیان بیچاره هم دید خیلی مونده است، بلند شد اومد با بنی قریظه صحبت کرد. آقا کاری سره کنید، یک ما موندیم که چطور بشه؟ شما از داخل حمله کنید، ما هم از چی؟ از بیرون کار تموم کنید. نگفتن باشه، ولی به شرطی که شما سران قباله را حفشت قبیله به ما بدی که شما فرار نکنی. اینا یاد حرفه چی بودن؟ نعیم، که عجب، نعیم ابن مسعود راست میگفت، گفتن یکی هم نمیده. اینا گفتن یکی هم نمیده، ما هم نمی جنگ. خب پس نقد بزرگترین ضربه ای که خواهش میکنم دقت کنید، ما گاهی به ظاهر نقطه ضعف داریم تو مسئله هسته ای. مثلا ما وقتی اعتماد به خدا داشته باشیم ظاهر میگم، یعنی دشمن کلیت با تحریماش میبینیم آره خب ما واقعا پول بانکمون جابجا نشده، نمیدونم این مشکل بیشه، آب سنگینمون هم اینطور بشه، خب راستی هم مشکله چیکار کنیم؟ آخه مگه بنا شد شما مسئله رو حل کنید؟ من اون جلسه هم عرض کردم بناست ما در جبهه مقابل با کفر برای حاکمیت توحید بمانیم تا خدا مسئله رو حل کنه. اینا داشته باشید. اتفاقا همین طور شد، نظر نعیمم حسابی گرفت و اینا هیچ کاری نتونستن بکنن. اینا داشته باشید. یه مرتبه ابو سفیان سرمای شدید باد اومد، تاریخ میگه باد اومد که این دیگایی که رو آتش بود رفت هوا، پرید، چراغا خاموش شده. اینا ابو سفیان هول شد. از اون ورم بنی قریظه کمک نمیکنن. شخصی است به نام حذیفه، جاسوس پیامبر است تو لشکر ابو سفیان، میگه همچی سر شب ابو سفیان ترسید که نشست رو شتورش، هی شتورش هم میزد که بریم شتوره، آخه بابا پاشا بسته، لاغل پاشا واکونا بریم. اینقدر ابو سفیان نه آقا من، یعنی نه یادم شلخته. یا صبح شد تمام قضیه هنوز آفتاب نزده بود، لشکر روبروی خندق احدی توش دیگه نبود، همه رفته. این آیه ببینید، حالا انشاءالله دقت کنین، میگه بچه مسلمونا شما که یه همچی تجربه خوبی دارید. آیه رو دوباره میخونم، آیه 9 را، یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، یادتون بیاد نعمت خدا که به شما دادیم، از جاءتکم جنود فارسلنا الیهم ریحا و جنودا لم تراها. خب لشکره که اومدن با این همه وسعتشون، ما برای شما باد و چی و ملائکه فرستادیم. ملائکه همینا بودن که نفوذ مثلا سخن نعیم ابن مسعود رو در قلب اینا مینداختن. و بعدم اونجوری هول در روایت داریم، پیامبر میفرمان یکی از لشکرای من رعب است. با رعب من خواهش میکنم باز واقعا این جریان هسته ای، این که اینا اینقدر احساس میکنن که انگار مثلا ایران پیروز شده، حالا نمیخوایم تایید کنیم همه جوانه بشه، این نشونه میده خیلی ترسیدن. شما همه امروزه ببینید مثلا فلان سناتور داره میگه که آقا شما فریب نخورید، معلومه که رعب خدا در دل اینا افتاده است. ای کاش که ما غفلت نکنیم، ما با رعب خدا پیروز میشیم، نه با پیچیدگی های بسیار پیچیده استکبار. اگه شما بخواید مطالعه کنید بر اساس پیچیدگی ها و قدرت استکبار شما مقابله میتونید بکنید، نمیتونید بکنید، همطور که با لشکر احزاب نتونست مقابله کنید. اما اگه بیان صادقانه، یادتون باشد میخواین چه کار کنید، من حالا اینجا عرایزی خواهم داشت، یادتون باشد میخواین چه کار کنید، میخواین بابا فتح تاریخ بکنی، شما میخواین که جبهه توحیدی رو در مقابل جهان شرک ایجاد کنی، حتما خدا کمکتون میکنه. متن ادامه دیم، بعد میفرماد که از جاؤکم من فوقکم و من اسفل منکم، اون وقتی که بچه مسلمونا از بالا و پایین و اینا محاصره دون کردن، و از زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر، اون وقتی که تمام فشارها رو شما بود، آسون نبود، هزاران مشکل داشتید، هزاران فشار رو دون بود، از داخل تهدید می شدید، از داخل بهتون حمله کردن، از بیرونم که محاصره بودید. این که میگه ازاقت الابصار یعنی واقعا خیره شدیم، وای حالا چیکار کنیم. میگه یادتونه حساب کردین که هیچ راهی برای پیروزی ندارید،
بعد از اون عجیبتر و تظنون بالله ظنونا، حتی گفتی نکنه که اصلا توحید محید کشک، نکنه که اصلا علکی از دشمن، خدا لعنت کنه سید مهدی هاشمی را. بارها من گفتم اینجا اونجا تو همین سپاه فلاورجون یه سخنرانی کرد که آقا تمام این جنگ دروغ است، ابرقدرت ها را انداختن خودشون هم تموم میکنن، یعنی اینجوری ضربه میزد به روحیات ما. حالا سید مهدی هاشمی اینا که اونا فاسد بودن، ولی بچه مسلمان های ما بعضی هاشون، تعبیر علامه طباطبایی اینه که گمانهای ناروا کردی که نکند جاهلیت برمیگردد. یعنی میگه فضا طوری بود، من یه یادداشتی اینجا کردم میخونم، فضا طوری بود که دیدن اردوگاه دشمن با آن حجم زیاد، غفلت از عظمت مسیری که در آن قرار داشتید رو به شما تحمیل کرد. میگویند شما در توهم هستید و واقعیات رو نمیشناسید. راست میگن یا دروغ میگن؟ راست میگن، اما تو راستونشو خندیدن. چرا راست میگن؟ خب برای اینکه در یه ساحت واقعیت همینه، هیچ راه گروزی نیست از این تحریما، ولی تو یه ساحت دیگه‌ای که حضرت حق هست معادلات به هم میزنه. خب اونا چرا ما بی اون نمیتونیم یه انقلابمون رو به جایی برسونیم؟ اگه بناست که در عرض دنیای استکبار و در عرض نگاه مادی ما جلو بریم، راش نیست که دستمون رو بالا کنیم. اما اگه بناست که فضایی که توحید بر شک بناست غالب بشه، رو بشه اعتقاد داشته باشیم، نه موضوع عوض میشه. من این و تظنون بالله ظنونا رو دوباره میگم، با بچه مسلمان هاسا، با حزب الله یاسا، بعدش اون مرض داره قلبی بحثشون جدا. میگه این بچه‌هایی که تو جبهه بودن، پشت سنگر بودن، پشت خندق بودن، نم ترسیدند، همینه. اما ترسیدند و عقب نشینی کردند یا ترسیدند و واستادند؟ حضرت سجاد علیه السلام در جریان کربلا میگن دو نوع یار امام حسین داشتن. یه نوع یار که هرچه به عصر عاشورا نزدیک می شدیم شکوفا می شدند و شاد می شدند، یه دیگه هم دست و پاشو می لرزید. کدوماشون عقب نشینی کردن؟ هیچ کدوم. بر همینم شما سلام بر هر دوشون می فرستید. روایت امام سجاد نگاه کنین تو همین کتاب، چی بود اسمش، شادی امام حسین در قتلگاه، من اونجا روایت آوردم، راز شادی امام حسین. اینم عجیبه است که ما بعضی موقعا نباید نگران باشیم که بعضی بچهای مذهبی ما یه خورده شل میشن، اما نه شل بشن که بگن نه اصلا ما پشیمان شدیم از این نهضت، نه. اینو داشته باشید. هنالک ابتلی المؤمنین، این خیلی حرفه، ما تو این فضا مؤمنین رو امتحان میکنیم که چی؟ که دشمن سراسر شرایط شما رو در کنترل خودش بگیره، فشار همه جانبه بیاره، طوری که چی؟ و زلزلو زلزالن شدیدا، فشار میاریم، تکون میدیم مؤمنینا، فشار میاریم، سختی های خاص بهشون وارد میکنیم. چه سختی؟ خب حالا چی میشه؟ حالا جبهه مشخص شد. حالا برگردیم به کدوم آیه؟ میگه تو آیه 8، تو این فضاله است على الصادقين عن صدقهم و اعد للكافرين عذابا الیما. تو این فضاش میشه فهمید که کدوم بچا راست میگن، صادقن، حالا اگرم میترسن جبهه را ترک نمیکنم. وقت بعد میگه چی؟ میگه فضا را یادتونه، چند تا به اصطلاح حاشیه ها، گاهی میگن چی، مثلا حاشیه‌ای، مثلا این لایحه ای که رفت مجلس، تا اینجا تمام شد جنگ فضا، حالا میگه حاشیه ها را یادتونه، و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. اون وقتی که در داخل جریان داخلی فضا درست کردند. دوباره برگردیم به اول آیه. اول آیه میگه پیامبر منافق و کافر میخواد فضا درست کنه، شما را تسلیم کنه، میخواد شما را در تحمیل اراده‌هاش منفعل کنه. حالا برمیگرده به مسلمان ها، میگه یادتونست اون وقتی که دشمن دور شما را گرفته بود، جبهه داخلی که بیکار نشسته بود، تلاش میکرد، این سایت هاشون، این روزنامه هاشون دل شما را خالی میکردن، ولی یادتونه واسدید نتیجه گرفتی؟ اون وقتی که از یقل منافق کیا میگن؟ کسی که عهدش با کفره ولی لباس چی پوشیده؟ ایمان. فی قلوبه مرزون یعنی چه؟ یعنی عهدش با کفر نیست ولی اعتقاد به حاکمیت اسلام نداره، حق را قبول نداره که پیروز میشه. این غیری مسلمانیست که حق را میخواد، میترسه. یه وقت از شما قبول داری این سوسک نمیگزه، اما جرأت نمیکنی ورش داری. این ها بهش میگن چی؟ این غیر اون از که از اعتقادت باشه که میگزه. علامه طباطبایی اینجا میفرمان که کسانی که ضعیف الایمانن، اما اینجا باید یه خورده دقت کنی، دو نوع معنی میده. یه وقت ضعیف الایمان است، مثل همون که عرض کردم میترسه، اما یه وقت است که ضعیف الایمان است به معنی که اعتقاد به حاکمیت اسلام نداره. امثال جبهه ملی، حزب مشارکت، اینا همینن، فی قلوبهم مرضون. اما بچه حزب اللهیه که خب یخت میترسن. میگه اون وقت یادتونه که دشمن محاصرتون کرده بود، داخل چی بود؟ چی گفتن؟ حرفشون این بود، از یقول و منافقین و اونایی که قلبشون مریض، گفتن چی؟ گفتن بابا پیروزی کشک، ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، ما را خدا و رسول فریب دادن. من حیف میدم شما خسته شدین، اگه نه خیلی حرف داره. داره میگه اون وقتی که شما تو این فضا بودید، تو این بحران بودید، این جوری داخل خراب میکردن، با همه اینا مگه ما پیروزتون نکردیم؟ پس حالا هم که کفر و نفاق دست به دست هم دادن، آیه اوله دارم بحث میکنه، کفر و نفاق دست به دست هم دادن که شما را مرعوب کنن، واسید نتیجه میگیرید. بله، حالا این چند تا آیه دیگه حالا میذاریم برای جلسه بعد، با فضاش انشاءالله آشنا بشین. این چند تا آیه بعدی دوباره داره میگه که شما یه همچی خصوصیاتی در داخل داشتی، اما اینا منجر نشد که بترسی. گاهی دوستان ممکنه اینجور بگن، میگن آقا مردم آمادگی ندارن، نمیدونم 14 خرداد رأی دادن که یعنی تحریما بره. دروغ میگن. مردم 14 خردادم رأی دادن که ما با حفظ هویت انقلابی اگر میشه در یه مذاکره حقوقمون رو تثبیت کنیم، نه اینکه حقوقمون رو دسته یه تعارف کنیم. اینا تهمت هست دارن به این انقلاب میزنن. بعد 4 بودن، ولی این 4 که اسمش انقلاب نیست. میگه اون وقتم بودن، 4 بودن. منم عرض کردم، من نمیگم 2-3 میلیون معلوم نیست که جزء منافق و فی قلوبهم مرضون نباشن، اما اینکه اینا پای ملت بگذاری، نه، ملت دلشون میخواد تحریما برداشته بشه، ولی نه به معنای اینکه جبهه توحیدی که شروع شد از این جبهه توحیدی عقب نشینی بکنه. ناجاقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک و رویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن عظیم مجید کریم که بر بلندترین و وسیع‌ترین قلب بشریت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله‌ور بگردان.
پروردگارا قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان را از ما راضی و خوشنود بدار، فرج با برکتش رو تسریع بفرما. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. مسئولینی که در جهت احیای تمدن اسلامی و فتح تاریخی توحید تلاش می کنند موفق بدار. مقام معظم رهبری، صدای بلند الهی و امید ادامه حیات دینی را در پناه امام زمان حفظ بفرما. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.